بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از محرمات که خودش حرامه به عنوان تصویر است. حرمت تصویر و نقش فی الجمله مما لا خلاف فیه بین العامه و الخاصه، بلکه بر فل جملهش، حرمت فل جملهش ادعای اجماع علما هم شده، علمای اسلام، و جواز تصویر به نحو عام استقراقی، جواز تصویر مطلقا از کسی از عام نقل نشده. و یظهر فتوى العامه از مراجعه به الفقه علی المذاهب الاربعه، در اونجا از حنابله و شافعیه و مالکیه، از همه و همه حرمت فی الجمله تصویر را نقل کرده. و امامیه هم قدس الله اسرارهم با مراجعه به عباراتشون این معنا روشن می شود. و بعد از آنی که هیچ اشکالی نیست و ضرورت قائم است که نقش بلا کونهی، نقش و صورتن، این حلاله. تصویر و نقشی که هیچی نداره، خطی داره می کشه، یه چیزی رو می کشد که شبیه و مثال هیچ یک از مخلوقات عالم نیست، اون حلال و اشکال ندارد. اما تصویری که تصویر مخلوق و موجود در عالم ممکنات باشد، در اینجا چهار قول از امامیه نقل شده. یکی تصویر، حرمت تصویر مطلقا، تصویر حرام مطلقا، چه ذات جسم باشد صورت، سوا اون کانت صورت ذات و جسم و زیم زلن، صاحب جسم باشد و صاحب سایه، و چه نه صاحب صورت نباشد، و چه صورت، صورت زیروح باشد انسان و حیوان، و چه صورت غیر زی روح باشد مثل شجر و حجر و شمس و قمر. این یک قول که نقل شده، حرمت و تصویر مطلقا، کانت صوره مجسمتن او غیر مجسمه، من زی روحن کانه او من غیر زی روح. قول دوم این است که نه، تصویر ذات ارواح اذا کانت مجسمه حرام است. دو تا قید، یکی ذات ارواح، یکی مجسمه، جسم داشته باشد، صاحب سایه باشد، حیز باشه، مکان و عرض و طول داشت، صاحب سایه، حالا مجسمه. این هم یک قول که این محکیه از اکثر علما است، بلکه ادعای اجماع شده بر حرمتش. تصویر ذوات ارواح اذا کانت مجسمتن، اینم قول دوم. قول سوم، حرمت تصویر ذوات ارواح چه مجسمه باشد و چه غیر مجسمه، حرمت تصویر ذوات ارواح چه مجسمه و چه غیر مجسمه. چهارمش چی میشه؟ چهارتا درست نشد که. یکی این که تصویر حرام است مطلقا، چه مجسمه و چه غیر مجسمه، چه زیروح و چه غیر زیروح. اصلا نقشه و هنر حرامه، تجسیم و هنر حرام. این یک نمیخواد اونجا نگاه کنی، خودمون فکر کنیم میفهمیم دیگه، مثل جدول ضرب میمونه دیگه. منتها جدول ضرب شیخ بهایی یکیه کشا نداره، اون از دو به بعد رو داره. قول دوم این که بگیم تصویر ذوات ارواح اذا کانت مجسمتن حرام است. قول سوم این که تصویر ذوات ارواح مطلقا حرام است. قول چهارم تصویر مطلقا حرام اذا کانت مجسمتن، وقتی مجسمه باشد، چه مجسمه شمس و قمر چه مجسمه انسان و فرس، فرقی نمی کنه. نه نه ببینید، قول اول حرمت تصویر است مطلقا، مجسمتن کانت او غیر مجسمه، من زیروهن کانه او من غیر زیروه. قول دوم این است که تصویر ذوات ارواح اذا کانت مجسمه، که اکثر اصحاب و معروف بین اصحاب اینه، بلکه ادعای اجماع شده. قول سوم این است تصویر حرمت تصویر مطلقا اذا کانت مجسمه. قول چهارم حرمت تصویر ذوات ارواح اذا کانت مجسمه. چهار تا شد دیگه. ذوات ارواح، به من دقت کنید، خودتون هم فکر کنید، ذوات ارواح اذا کانت مجسمه، صاحبان روح و جسم، این یک قول. یک قول این است که تصویر مجسمه حرامه، چه ذوات ارواح و چه غیر ذوات ارواح. یکی هم ذوات ارواح به قید چی؟ مجسمه. یکی هم تصویر مطلقا. شما حق ندارید یه آهو بکشید که به بچه‌تون درس بدید نقاشی را، اصلا تصویر مطلقا حرامه. این چهار قول از فقهای امامیه قدس الله ارواحهم نقل شده، هرچند ظهور عباراتشون در بعضی از این اقوال اضعف است از ظهورش در بعض دیگر. مثلا این که بگیم اینا تصویر رو مطلقا حرام میدانن، چه مجسمه چه غیر مجسمه، چه ذات روح چه غیر ذات روح. استفاده این از عبائری مقدار ضعیفتر است از بعضی دیگه. یا بگیم اینا تصویر ذات جسم را حرام میدانن، چه ذات جسم از زیروح چه ذات جسم از چی غیر. اینم استفادهش مشکل است. استفاده بعضی از این اقوال از عبارات اصحاب از ضعف است از استفاده بعض دیگر، بلکه ادعا شده است که اصلا این دو تا قولی را که عرض کردم عبارات اینا ظهوری در این دو قول ندارد و منحصرا همون دو قول دیگر است. این هم این مسئله. لکن اونی که مقتضای صناعت است و بنده میخوام خدمتتون عرض کنم و شما هم با دقت گوش بدید و سر وقت هم بیایید با دقت مطالعه کنید، این که تصویر مطلقا حرام نیست. لیست تصویر و به ما هو تصویرون به محرم مطلقا، حتی تصویر ذوات ارواح مع کوناچی مجسمه. شما یه مجسمه محمد زکریای رازی بسازید، یه مجسمه یه اصغر قاتل بسازید، یه مجسمه یه آدم بد یا یه آدم خوب بسازید، مجسمه ذوات ارواح، یه مجسمه یه آهو بسازید، تصویر و تجسیم ذوات ارواح هم حرام نیست فضلاً از بقیه. فإن قدر متیقن از اقوال اینه، حرمت تصویر ذوات الارواح اذا کانت این قدر متیقنه که عرض کردم معروف اینه، ادعای اجماع برش شده است. بنده عرض می کنم التصویر مطلقا لیس به حرامن، غایت الامر ان بعض اقسامه مکروه من باب اللهو، اما خودش حرام نیست. میشه قول پنجم؟ بله بله. لی خمسةٌ اطفی بهم شر الوباء الهاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه. اساس من اون فاطمه علیها سلام الله است. توجه بفرمایید، گفته نشود که این خلاف اجماع امامیه است و یا خلاف نفی خلاف بین مسلمینه، این گفته نشود. برای اینکه این جور اجماعها حجت نیست، لوجهین، اجماع مدعای در این مثل این مسئله و یا لا خلاف از علمای اسلافش هم که برسه به لا خلافش، این حجت نیست برای دو جهت. یک جهت استانداردی، مسئله مسبب اجتهاد است، روایات است و اجتهاد، چیزی نبوده نزد اونا که نزد ما نباشه. این یک. دوم این که اقوال مختلف است در این مسئله، رو قدر متیقن، اجماع بر قدر متیقن حجت نیست، چون کاشف نیست از وصول مطلب یدن به ید یا وجود یک دلیلی که ظاهر و سند قوی داشته، و الا همه چی میفهمیدن؟ یه جور میفهمیدن. توجه کنید چی عرض میکنم. حالا میگم جاشم کجاست، ریشه حرفم از کجاست. اجماع بر قدر متیقن در مسائلی که دارای اقوال مختلف است، شما بیایید رو قدر متیقنش اجماع بیارید، رو فعل جملهش کجا بود قدر متیقن؟ ذوات ارواح کانت مجسم. اینجور اجماع حجت نیست، چون کاشف نیست از وصول امر من المعصوم من صدرن الى صدرن. اینجور نیست که سینه به سینه از اینا رسیده باشد، چون اگر سینه به سینه رسیده بود چی دو اختلاف داشتن؟ نمیشه بگیم قدر متیقن سینه به سینه رسیده، چون فرضین اختلاف دارن. شما قدر متیقن گیری میکنی، یک میگه اونی که به سینه من رسیده، سینه بیکینه من، حرمت تصویر از چی؟ مطلقا. یکی میگه به سینه بیکینه من رسیده، حرمت تصویر است اذا کانت مجسمه. یکی یه جور دیگه. یادتون باشد به عنوان یک کلی، اجماع بر قدر متیقن در مسائل اختلافی حجت نیست. چرا؟ چون نکاشفه از وصول یدن به ید است کما لا یخفا، و نکاشفه از اینه که یه دلیلی نزد اینها بوده که این دلیل سندن و دلالتن تمام بوده که اگر به دست ما هم میرسید چی؟ همونو میفهمیدیم. نه خیر، وقتی از یه دلیل یکی اطلاق میفهمد، یکی حرمت و تجسیم میفهمد، یکی حرمت و تجسیم اذا کانت ذوات ارواح میفهمد، یکی یه جور دیگه میفهمد، بر فرضیم اگه دلیل بوده معلوم میشه دلیل هم در ظاهرش و در ظاهرش چه داشته؟ گیر داشته، حرف داشتن. از کجا که شاید به دست ما میرسید یه معنای ششمی نمیفهمیدیم. این که نمیتونه مدرک باشد. اجازه بفرمایید من عرضم تمام بشه. آجاقا اصل این حرف از صاحب کفایه قدس سره است در بحث حجیت خبر واحد، که اونجا ادعای اجماع شده بر حجیت خبر عادل از باب قدر متیقن. یکی گفته خبر ثقه حجته، یکی گفته خبر عادل حجته، یکی دیگه چیزی دیگه. ایشون میفرماد قدر بگیم اجماع داریم که قطعا خبر عادل چجوره، چون اون که میگه ثقه حجته عادل را هم چه میدوند. ایشون اونجا این اشکال را کرده است. اجماع بر قدر متیقن دلیل نیست ولو در جاهایی که اجماع دلیل بوده. سرش اینه که این نمیتوند کاشف از وصول ام یدن به ید او وجود و دلیل معتبرن که اونا اینجوری فهمیدن پس منم اونجوری میفهمیدم. به عبارت اخرى از اصول مطلقات نیست کما علیه آیت الله عظمای بروجردی. اینجور اجماعا کاشف از اصول مطلقات نیست. بفرمایید حضرت آقای مرتضوی. چرا؟ نه از صد صفر چند صفر به وجود میاد؟ اجماع مرکب غیر از اینه. نه آقای بزرگوار در اونجا هم در کفایه یک جا دارد قول به عدم فصل. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. صاحب کفایه نمیدونم دارد یا شیخ عبدالجواد جبل عاملی قدس سره به ما یاد میداد که اونی که حجت است قول به عدم فصل است، نه عدم قول به فصل. قول، اجازه بفرمایید، قول به عدم فصل همه روی این تکیه دارن، اما اینی که چند تا حرف هست یه قدر متیقن در بیارید این از غیر حجت، حجت درست نمی شود. به اجازه فرمایشون جواب بدم، عرض کنم در باب دلالت التزامیه و در تعادل و تراجیح در این که دو خبر نفی ثالث می کنن که صاحب کفایه در تعادل و تراجیح گفته و آیون هم خیلی ها متابعت کردن، ما طبعا لسیدن الاستاز یادم نیا مرحوم ناینی گفتیم که نه دلالت مطابقه وقتی حجت نشد دلالت التزامیش هم حجتی نیست. این عده حرفشون حجت نی، اون عده حرفشون حجت نی، اون عده حرفشون حجت نی. خب دلالت التزامیه این حجت نی، دلالت التزامیه اونم حجت نی. نفی قول ثالث به دلالت التزامیه است. دلالت التزامیه همون جوری که در ظهور تابع دلالت مطابقه است در حجیت هم تابع دلالت مطابقه است. گفت راه ده بهش نمیدادن، سراغ خانه دهدار یا شورای اسلامی ده را گرفت. درسته. اینجا عرض بنده متینه شهر قشنگ شده که بله نمیتونه نفی ثالثه. چی نفی میکنه؟ اجازه فرمایید ببینی آقای بزرگوار کل واحدن میگه غیر من نه به دلالت مطابقه التزامیه. این یکی میگه غیر من حتی اون سه قول دیگه هم نه، اون یکی میگه غیر من حتی دو قول دیگه هم نه. هر کدامی به دلالت التزامیه نفی میکنن. فرض اینه هر کدامی در مضمون مطابقیشون حجتی نیستن، چجور در مضمون التزامی حجته؟ چرا؟ نه خیر، قول حق اینه که بنده میگم. نه آقای بزرگوار، این که لا تجتمع امتی علا خطا، لا تجتمع امتی علا خطا، اجماع حجت نی. آقای بزرگوار اجماع جایی حجت است. ببینید اجماع حجت کجاست؟ اونجایی است که کاشف باشد از وصول امر من المعصوم سینه به سینه یدن به ید، یا از وجود کاشف از وجود دلیل معتبری که کان معتبرن عندهم، به حیث که اگه به دست منم میرسید منم مثل اونا چه میکردم؟ عمل میکردم. اینجا بر قدر متیقن که اجماع نی، اجماع که نداریم بر این که تصویر ذوات ارواح مع تجسیم حرامه، این که نداریم. اینا اینو گفتن معناش اینه غیر نه، اونام اونو گفتن معناش اینه قدر متیقنش آری غیر نه، اونام اینو گفتن قدر متیقن از چهار قول اینه. و دلالت آقای بزرگوار دلالت لفظ بر قدر متیقن دلالتون بالالتزام، وقتی در اصلش حجت نی چجور در اون معنا حجته؟ اگر یه روایت فاسقی، چهار تا روایت فاسق چهار تا مطلق گفتن، ما میتونیم قدر متیقن اینا رو بگیریم. چرا نه؟ بر قدر متیقن داره، چون خودشون حجت نیستن. توجه میفرمایید، اجماع بر قدر متیقن اجماع به دلالت التزامیه است، نه اجماع اصیل. اجماع مرکب نه، قول به عدم فسخ. اجماع مرکب باید برگردد به قول به عدم فسخ. یعنی اینا وایسن سینه بزنن میگه نه شرقی، اون اموا میسه سینه میزنه میگه نه غربی، اما هر دو میگن جمهوری اسلامی. این میگه نه شرقی جمهوری اسلامی، اونم میگه نه غربی جمهوری اسلام. اینه میگیم اجماع مرکب. این اینو نفی میکنه، اون اونو نفی میکنه، ولی هر دو در یک معنا اتفاق دارن. قول به عدم فصل حجت است، اجماع بر عدم فصل حجت است، نه عدم قول به فصل. توجه بفرمایید. خب پس بنابراین اگر ما از نظر صناعت و موازین قائل شدیم که تصویر مطلقا حرام نیست، این خلاف اجماع نیست. حالا دلیل بر این مطلب دو امر است. یک، کتاب الله تعالی و اکمل الحجج کتاب الله تعالی، حتی ان السنت حجتون به کتاب الله. ففی سورت سبع آیه 13 ببخشید، اینجوری دارد. حالا از آیه 11ش من بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الجن من یعمل بین این. قرآن کریم هم هستن، خیال نکنید حالا قرآن کریم نیست، قرآن کریم خیلی هم قرآنش درست حسابیه، من معمولا از روی این قرآن میخونم. و من الناس، بله، و من الجن من یعمل بین یدیه به اذن ربه. بعضی از اینها جنا بودن که به اذن ربشون برای سلیمان کار میکردن. و من یزغ منهم عن امرنا نذقه عذاب السعیر. هر کدومشون تخلف کنن گرفتار عذاب سعیر میشوند. حالا علامه طباطبایی میگه در دنیا، ولی شاید اعم باشد از دنیا و آخرت. چی کار میکردن اینا؟ نجاری میکردن، رانندگی میکردن، اینترنتی بودن، چی بودن، چه میکردن اینا؟ پارچه بافی میکردن، چی کار میکردن؟ آهم بودن، مس در میوردن. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. علامه طباطبایی میگه محاریب جمع محراب است، یعنی محل عبادت. حالا نمیدونم، ولی ظاهرا این می محاریب نحوه ساختمانهای خاصی بوده. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، و تمثالها را هم هر چی میخواست براش درست میکردن. و جفان کل جواب، ظرفای غذاخوری درست میکردن، دیگهای غذاخوری که اینا مثل حوضهای بزرگ بود، دیگهای ثابت بود. بعضی از هتل‌ها و مهمونخونه ها هست دیگهای ثابت داره، دیگهای بزرگ داره که دیگه جا به جاش نمی کنن. اینا هم دیگ درست میکردن، منتها یک دیگهای بزرگی را که مثل حوضها ثابت بود و انقدر گنده بود که جا به جاش نمی شد بکنن. و جفان کل جواب و قدور راسیات و دیگه های قدور راسیات، یعنی ثابتات، اون ظرفه های بزرگ و دیگه های ثابت. اعملوا آل داود شکورا. استشهاد و استدلال ما به اطلاق یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، میگه هر تمثالی که سلیمان میخواست اینا براش چیکار میکردن؟ میساختن. این آیه دلالت می کند بر این که تصویر و تمثیل مجسمه او غیر مجسمه، زی روح یا غیر زی روح، در شریعت سلیمان کانه چی؟ جایزا. در شریعت سلیمان هنر جایز بوده. یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. الان بفرمایید، شما میرسم، صبر بفرمایید، اجازه بفرمایید. نمیفهمم. میگم قرآن میگید یا تاریخ رو میگید؟ من قرآن میخونم. ما من که گفتم قرآن کریمم هست، گوش بدی، قرآن کریم من گفتم. یعنی ساختمان، تماثیل یعنی ساختمان، تماثیل یعنی ساختمان. میگم من قرآن میخونم، میگم تماثیل جمع تمثال، تمثال یعنی صورت. به اتفاق همه اهل لسان، همه مورخین، همه مفسرین، هرچی روایت در ذیل آیه آمده، توجه کنید، توجه بذاره عرض من تمام بشه. پس آیه ظاهر است در جواز مطلق، در جواز تمثال در عصر سلیمان، در شریعت سلیمان، و مقتضای اطلاقش اینه که هر جور تمثالی کانه چی؟ جایزه. هر جور تمثالی جایز بود. اشکال نشود، ما که شریعت سلیمان نداریم، ما فعلا شریعت ابوالقاسم خاتم النبیین محمد ابن عبدالله، ما حالا او رو بحث داریم، ما بحث داریم از تصویری که تو مکاسب محرمه امام خمینی سلام الله علیه آمده. اینه که مخصوصا اسم ما آوردم، خواستم بتون به عنوان ارشاد و مسئله دوستانه عرض کنم. زنگ خطری رو من گاهی به گوشم میشنوم و اون این است که یا گاهی برای امام اون اسم خاص که برده میشود صلوات نمیفرستن و یا یک بار صلوات میفرستن، و این زنگ خطر است که متحجرین در زمان نهضت نتونستن جلوشو بگیرن، الان متاسفانه و صد اسف به دست ما داره از بین میرود. این سه تا صلوات با خون درست شده، با زندان درست شده، با شکنجه درست شده، با اینکه یه عده جرأت نمی کردن. یادتون باشد این سنت حسنه را حفظ کنید. اگر کسی هم خلافش عمل می کند، اگر قاصر است بهش تذکر بدهید، و اگر مقصر است هدایتش کنید که چه ظلمی کرده امام به شما، چه ظلمی کرده این پیر مرد عارف به شما، مگه غیر خدمت کار دیگه کرده است؟ مگر به حوزه‌های علمیه خدمت نکرده؟ مگر به نیروهای مسلح خدمت نکرده؟ مگر به نمایندگان مردم خدمت، مگه به همه چی خدمت نکرده؟ چرا؟ گفت دوستی بی جهت میشد اما دشمنی، این زنگ خطر است. حالا ریشه‌اشو نمیخوام براتون بگم، یادتون باشه هر کجا دیدید خلافش عمل شده تذکر بدید، خودتونم مواظب باشید. یه وقت گرفتار این ترک سنت حسنه و ایجاد بدعت سیئه نشوید، چون به عقیده من به عنوان یک بدعت میخواد معرفی بشه. حالا ریشه داره، من دیگه نمیخوام ریشه‌اش رو عرض کنم. خب اینجا لا یقال این در شریعت سلیمان جایز بوده، چه ارتباطی دارد به ما؟ احکام ما ناسخ احکام شریعت سلیمانه. لأنه یقال، همینی که قرآن داره نقل می کند و رد نمی کند، مثل نقل ائمه صلوات الله علیهم اجمعین یا نقل پیغمبر و عدم رد، این درش دلالت هست بر رضایت و مشروعیت این امر. خدا داره یه داستانی رو از سلیمان نقل میکنه، ردش نمی کند. همینقدر که قرآن نقل کنه و رد نکند، یا معصوم نقل کنه و رد نکند، خود همین دلیل بر مشروعیت در اسلامه. نمیخوام از باب استصحاب بگم تا شما بگید استصحاب جاری نیست و بس، استصحاب امم سابقه بگید شک موضوع و حرفا. من از راه ظهور آیه میگم. صاحب جواهر من هم پیروز نگاه میکردم، یه جایی دارد راجع به یه مطلبی میگد همین که معصوم نقلش کرده و ردش نکرده دلیل بر مشروعیت. بنده اینجور میفهمم، شما میگید نه. خب شما عقیده خودتون آزادی. بنده از نقل قرآن کریم و قرآن مجید و این قرآن بزرگ که دوتا تفسیرم کنارش دارد میفهمم که وقتی رد نکرده یعنی در اسلام هم یکونو چی؟ مشروع. لا یقال، لا یقال، لا یقال. گوش بده رفیقت اردی کمکت کنه. لا یقال از تناب آقای توسلی به چانه رو، این یکی رفیقتم کمکت نکنه. لا یقال، حالا من عرض کنم اشکال رو. لا یقال آیه اطلاق ندارد، همون که حضرت آقای مرتضوی فرمودن ما یشا، ما نمیدونیم چی میخواست است. یعملون له ما یشا، چه میدونیم تو دل او چی بوده است. برای و به علاوه در روایت هم آمده تفسیر کرده ما یشا را به غیر رجال و نساء. پس اولش تو دریاها بوده، ما چه میدونیم ما یشا چی بوده؟ اطلاق نداره. ثانیاً روایت آمده ما یشا را تفسیر کرده به غیر رجال و نساء. بنابراین اجتهاد شما اجتهادی مقابل نشه. جواب اما این که میگی اطلاق ندارد، میگیم بحث ظواهر یه بحثای عرفیه، نه یه بحث برهانی. بحث ظواهر، اطلاق، عموم، اینا یه بحثای عرفیه. این آیه را شما به دست هر اهل لسانی بدی میگه بله، هرچی اون میخواسته میساختن و هرچی اون میخواسته کانه چی؟ مشروعاً. اجازه بفرمایید من جای حرفو میتونم کنش خدمتون هستم. مشروعاً در اون ملت عرب ازش اینو میفهمن، یعملون ما یشا، بچم هرچی میخواد بهش میدم، هرچی میخواد بهش میدم. از این میفهمیم که هرچی میخواد بهش میدن یعنی هرچی. شما بگید نه هرچی میخواد یعنی ببینیم بریم ببینیم چی میخواسته این بچه، دل بچه را بهش کفیم. این لسان، لسان اطلاق است، لسان عموم است. عرب اینجوری میفهمد اطلاق و ظهور، صناعت نی، برهان نی، فهم عرفه. شاهدشم روایتی که میخونیم از خود روایت هم استفاده می شود، راوی فهمیده همه چیز، پرسیده چگونه. حالا می خونیم روایت را، این مال او. اما روایت گفتید اجتهاد مقابل نص، این روایت صحیحه ابل عباس بغباغ در باب چند از ابواب یادتونه، باب چندمه. خب این دیگه ادعای لغت تماثیل یعنی چی تا من پیدا میکنم؟ تماثیل یعنی سوهان قم. کی گفته؟ ما یعملون له از اقسام سوهان، چه سوهان دایره ای و چه سوهان غیر دایره ای. چند؟ 90 و چند؟ 94. شکر البل، میدونم تو بابای آخره. چی فرق داره برادر من، عزیز من؟ ببینی شما ادعا لغت میکنی، خب باید لغتی بیاری ببینیم تماثیل چه جور معنا کرد. و اما این که گفتید روایت تفسیر کرده و حرف توی ثانعی اجتهاد مقابل نسه، این جوابش اینه. اما روایت فیه صحیحه تو ابل عباس البغباغ، یک 94 ابواب ما یکتسب به محمد ابن یعقوب کلینی عن محمد ابن یحیی ثقه، عن احمد ابن محمد ثقه، عن علی ابن حکم ظاهرا کوفی ثقه، عن ابان ابن عثمان موثق، عن ابی العباس البغباغ ثقه. روایت موثق است، موثق تو ابی العباس البغباغ. عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز وجل یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل. در قول خدا میگه از امام صادق داره نقل میکنه، فقال والله ما هی تماثیل الرجال و النساء ولکنها الشجر و شبهه. اینا تمثال مرد و زن نبوده، اینا تمثال درخت و شبه درخت. در استدلال به این صحیحه برای عدم جواز تصویر فی الجمله دو تا اشکال هست. یکی این که این میگد هیئت تماثیل، ما والله ما هیئت تماثیل و رجال و نساء، قسم به خدا تمثال مردا و زنا نبوده بلکه تمثال شجر و غیر بوده. مرد و زن را که نفی می کند به ما هما رجلون و نساءون نفی می کند، یا به ما این که تصویر اینها وسیله شهوت رانی و وسیله عیاشیه. اگر بنا به زیروح بود می گفت که والله ما کان تمثال زیروح، تمثال مردا و زنان نبوده که با اون تمثال ها معاشقه بشود، بی عفتی ترویج بشود، شاید این بوده. شاید میگه رجال و نسا نبوده تا حتی آلت رجولیتشون هم انداختن بهش نگاه کنن، چون اگه بخوان عکس مرد رو بندازن باید رجولیتشون بندازن، زنان بندازن آلت انوثیتشو بندازن. خب بله ممکنه یه کسی بگه تصویر آلت رجولیت مرد و آلت انوثیت زن این خودش چجوره؟ این حرام، برای اینکه به هر حال حرمت اصل نگاهش حرمت عقیده داره. پس روایت نمیگه تصویر ذوات ارواح نبوده، میگه تصویر رجال و نساء نبوده. رجال و نساء به ما هما هما که میگه نبوده، یا از باب ترویج بی عفتی میخواد بگه، شاید اون زمان ها این عکس ها رو میکشیدن برای بی عفتی و برای خوشگل نمایی و برای بی بند و باری، یا برای اینکه رجال و نساء رو که میکشیدن آلت رجولیت و آلت رجولیت و انوثیت مرد و زن با آلت رجولیت و انوثیت فرس و الاغ فرق داره. اینجور نبگیم حالا این آلت رجولیت رو بکشن و هیچ نگاه بهش ما، شاید اون بوده. بنابراین شما از کجا میگید تصویر به ما هو تصویر حرامه؟ لعل از باب بیبند و باری و بیعفتی بوده، لعل از باب مسئله عورتین بوده. حالا سلمنا که رجال و نساء نبوده، خب اون نمیکشیده. حالا اون نمیکشیده حرام بوده، نمیکشیده خب دلش نمیخواسته بکشه. سلمنا که سلیمان به خدا قسم تمثال مرد و زن رو نمیکشیده، خب نکشه، این دلیل بر اینه که اون نمیخواسته. اما حالا که نمیخواسته یعنی حرام است. گوش بده عدم جواز در نمیاد. میگه اون نمیخواسته، خب نمیخواسته به بهشت بر این که نمیخواسته. ما یه مرده داشتیم، این من یادمه، این رفته بود، این نمیخواسته یادتون باشه غیر از اینی که حرامه، اون نمیخواسته. این سالیانی بود از اصفهان با مرکب الاغ داشت میومد، یه روز دو روز راه میومد که برسه ده تو شبیخونیا، فقط روز عاشورا هم میومد که اون روز عاشورا بشه اجنه و انبیایی که میان کمک حضرت ابی عبدالله صلوات الله و سلام، یه مشعلهایی دستشون میدادن، یه چیزای صورتشون مینداختن به صورت انبیا، یا به صورت انبیا عبا داشتن، جنای چیزایی رو صورتشون مینداختن. یکی دو سال بود میومد، کارش همین بود، کارش میکرد و میرفت صفای خودش، ایمان خودش. یه روی سالی این نوبت رسیده بود به اینکه وقتی ابی عبدالله سلام الله علیه داشت شعرها رو میخون، به اینکه من به شما احتیاج ندارم، این رسید پهلوی ابی عبدالله، او گفت من به شما احتیاج ندارم، گفت به بهش که به من احتیاج داری، من از اصفهان با صدمه با الاغم را افتادم اومدم اینجا، تو به من احتیاج نداری. خب نداشته باش، کشید از بین جمعیت شبیخونا اومد از این ور، گفت من خودم بوده که کشید این ور، احتیاج نداری نداشته باش. حالا یعملون له ما یشا، میگه اونا نمیخواست است، خب نخواد. حالا که نخواد حرامه. توجه به عرض من بکنید، پس اولا باز هم توجه، قسم باشد، قسم بخورد، کراهت داشته از پیغمبر، حسنات الابرار سیئات المقربین. توجه بفرمایید، توجه آقای توسلی، من خودم یه تنه هستم، اجازه بفرمایید من عرض ما بگم، بفرمایید. ها؟ نه، من ببینید دلیل خودم میخوام بگم. بنده عرض کردم کتاب الله دلیل بر جواز است. شما اشکال فرمودید که نه خیر، این مایشا اطلاق ندارد. یک، دو، مایشا مخصوص غیر ذوات ارواح است که روایت آمده. من عرض میکنم این روایت نمیتونه دلیل بر حرمت باشد. تموم شد اشکال آقای بزرگوار، اشکال وارد، بقیه بحث رو فردا.